قوة إلا بالله العلي العظيم. روز جمعه میلاد حضرت سجاد الائمه علیهم صلوات الجمه در کنار مرقد حضرت مولانا ابی عبدالله علیه السلام کربلای معلا یاد همه اخبا و همه ملتمسین دعا هستیم و خداوند رحمت و مغفرت و عافیت رو بر همه آنانی که اغنقه اسلام عزیز و معارف اهل بیت رو دارن در همه نازل بفرماید. خواستم در این سفر مسئله درس و بحث و مباحثه علمی رو برای خودم و همه رفقا گوشزد کنم که در هر شرایطی ما طلبه هستیم و قرار است از حریم اهل بیت عصمت و طهارت کسب معرفت کنیم. در مباحثه فقه و اصولمون به جلسه 786 رسیدیم. 86 جلسه فقه رو با فقه مضاف مسئله مستحدثه در مشهد امام رضا علیه السلام مباحثه کردیم. اصول باقی ماند. خواستم این عدد 86 را در کنار مسجد حضرت ابی عبدالله علیه السلام روز جمعه به شکل مجازی و غیر حضوری برگزار کنیم که خداوند از همه لحظات زندگی ما آنچه به نیکان درگاهش عطا فرموده است به همه طلاب و دین و اهل علم و تهذیب و اخلاق کرامت بفرماید. جلسه 86 از جلسات حضور رو در باقی مانده استدلال به آیات نسبت به براءت می‌گذرانی. دو مورد دیگر از آیات باقی مانده است. یکی از اون آیات مورد توجه مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه قرار دارد، آیه 145 از سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی قاعد یفعله الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. یک آیه است و یک آیه دیگر هم که در صفحه 166 از جلد 2 اجود التغییرات، تغییرات بحث اصول مرحوم آیت الله نایبی رضوان الله تعالی استاد مرحوم آیت الله بزرگوار خویی این تقریرات رو نوشتند و در این صفحه یک آیه‌ای مطرح شده است که البته مورد شاید بی‌توجهی بعضی ها یا نگاه‌های غیر منصفانه قرار گرفته است که این آیه رو هم انشاءالله توضیح میدم. ابتداعا آیه 145 از سوره انعام کیفیت دلالت این آیه شریفه بر مراعت در ما نحوی، آن قسمتی که از این آیه سزاوار است مورد توجه قرار بگیرد برای مراعت صدر آیه است. قل لا اجد فی اوحی الی محرما، همین قسمت آیه، گرچه بقیه آیه هم در جایگاه خودش محل استفاده در فقه قرار میگیرد، لکن در بحث اصول ما همین چند کلمه لا اجد فی اوحی الی محرم کیفیت استدلال به آن است که پیغمبر اکرم رو خداوند مخاطب قرار میدهد و میفرماید به این یهودیان بگو که من نیافتم در آنچه که بر من وحی شده است حرامی را الا موارد مشخصی که در خود آیه ذکر شده است. بنابراین عدم وجدان و یافتن پیامبر عزیز حرامی رو در شریعت دلیل بر آن است که حرامی وجود ندارد. عدم وجدان و عدم یافتن حرام مساوی است با اینکه حرمتی در کار نباشد. به معنای این آیه آن است که هر کسی در شریعت اسلامی بعد از آنی که بحث کرد و تحقیق کرد و دنبال کرد و حرام رو نیافت و مایوس شد از اینکه حرامی باشد یا نباشد، باید قائل شود به عدم حرمت، یعنی به براءت از حرمت. به این معنا وقتی نیافتی و نبود، معنایش آن است که بیانی نیست، بیانی از طرف شریعت نسبت به موردی که شک میکنی حرام هست یا حرام نیست بیان نیافته ای. وقتی که بیان نیافته ای پس بنابراین حرمتی نیست، چون بیان بر حرمت وارد نشده است و به تو نرسیده. وقتی بیان نبود حرمت نیست، وقتی که حرمت نبود عقاب نیست. و اگر بخواهد بدون بیان و بدون حرمت شارع مقدس حکیم کسی را عقاب کند، این می شود عقاب بلا بیان. و قبح عقاب بلا بیان قاعده است که در کنار محتوای این آیه شریفه، یعنی صدر آیه قرار می گیرد. نتیجتاً صدر آیه همانند آیاتی را که در گذشته پذیرفتیم که می توانند ارشاد و هدایتگر ما باشند به سوی قاعده عقلی قبله ها بلا بیان، این آیه هم همانند آن آیات کبرای کلی قبله ها بلا بیان را با این تصویری که ذکر شد دلالت خب نسبت به این آیه شریفه اشکالاتی مطرح شده است، خصوصا مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه دو اشکال مهم رو به نظر خودش به این آیه وارد می‌داد. بر اساس این دو اشکال پس آیه از حریم دلالت به براءت بیرون خواهد رفت. اشکال اول آن است که فرماید این آیه دلالت ندارد، فقط اشعار دارد، اشاره و اشعار دارد، اشاره و اشعار دلالت نیست. این سخنش را مستند می کند به کلام فاضل تونی. فاضل تونی هم در وافیه فرموده است فی الآیت اشعار لأن اباحة الأشیاء مرکوزة فی العقل قبل الشرع. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید اشعار دلالت تدویس یا در حقیقت دلالت نیست، یک نوع اشاره است که به مرحله دلالت و ظهور نرسیده است، آیه ظهور در بحث براءت ندارد. این اشکال اول است. اشکال دوم مرحوم شیخ که گویا در عبارت شیخ همین شکلی است، فرماید مثلا سلم ما که از اشکال اول دست برداریم و بپذیریم که آیه ظهور دارد و دلالت دارد، بعد از پذیرش ظهور و دلالت مدلول آیه شریفه مانحرفی نیست، بلکه مدلول آیه به تعبیر مدلول شیخ فرماید غایت مدلول ها کون و عدم وجدان تحریم فیما صدر عن الله تعالی من الاحکام یوجب عدم تحریم. آیه میخواد بگه که وقتی که شما حرمت رو نیافتید در آنچه که از طرف خدا صادر شده است از آیات و روایات، وقتی حرمت رو نیافتید معنایش آن است که حرمت نیست. این مانحنفی نیست، که مانحنفی جایی است که حرمت ها از طرف شارع مقدس صادر شدن، خاطر ظلمه به خاطر موانع مختلف تاریخی به دست ما نرسیده است. مانحنفی چنین جایی است، جایی که از طرف شارع مقدس تقصیری و قصوری وجود ندارد، همه چیز بیان شده است، اجمالی داریم و احکام فراوانی که صادر شده است، نهایتاً بعضی از اونها به ما نرسیده. بنابراین این آیه با این بیان مرحوم شیخ به ویژه اشکال دوم از حریم براءت خارج می شود. لکن می شود در مقابل شیخ بعد از آنی که اراده اولش را کنار می گذارد و تمسک به ایراد دوم می نماید و توسط ایراد دوم آیه را از بحث براءت خارج می کند، ما به مرحوم شیخ عرض کنیم جناب شیخ، فرمایش شما در یک صورت قابل قبول است، به عبارت اخرى در این آیه شریفه دو حیثیت و دو مقام می تواند قابل توجه قرار بگیرد. مقام اول یک کبرای کلی، آن این که خداوند فرموده است هرگاه در کتاب من و در منابع وحیانی من شما حرمتی را نیافتید پس حرمتی نیست. این شکلی است، این حرفی است کاملا متین و واضح و مطابق با صناعت و قواعد. اما مقام دوم آن است که این آیه در مقام محاکمه و گفتگو با یهود است، یهودیانی که دارن برای خدا تکلیف سازی میکنن، برای دین خدا حرام سازی میکنن، حرمت ایجاد در مقام محاجه و آنهاست. وقتی که در مقام محاجه و مباحثه با آنهاست آیه به شکل دیگری دلالت دارد. آیه میگوید پیغمبر ما به اینها بگو من گشتم و نیافتم، آنچه که من در شریعت میبینم محرماتی است مشخص، غیر از اینها حرامی وجود ندارد، اگر حرام وجود میداشت بیان میشود و شما میرسید. بنابراین در مقام محمد چه میگوید؟ کسی حق ندارد و در هنگامی که شک می کند حرام هست یا حرام نیست حکم به حرمت می نماید و تحریم را اثبات کند، همانان همانند آنانی که یهودی بودند و در مرام خودشون به هر چیزی که شک می کردن حرام هست یا حرام نیست فتوای به حرمت می دادند. با این نگاه آیه شریف مانحنفی را شامل می شود که اگر شما گشتید و فحص کردید و مایوس شدید دلیلی نیافتید در شبهات بریه تحریمیه حق ندارید فتوا به حرمت بدهید. البته احتیاط به معنای این که انسان خوب است پرهیز کند علی کل حال حسن، ولی احتیاط در حدی که فتوا قرار بگیرد و حرمت ساز باشد و بر مکلف الزام آور باشد، به صورت این که در شبهات تحریمیه بدویه مکلف واجب است اجتناب کند و حکم به حرمت بنماید، این با آیه شریفه سازگار است. بنابراین این آیه با همین مقداری که ذکر شد میتواند دلیل باشد بر براءت و از معیدات و ارشاداتی باشد به قاعده قبل قابل بلا بیان. هر جا که شما گشتی تحقیق کردی نیافتی و مأیوس شدی از دلیل و بیانی برای حرمتی، باید نفی حرمت شود. نفی حرمت از این آیه شریفه استفاده می شود. بنابراین با این بیان آیه شریفه می تواند صدر آیه در کنار آیه ما کننا معدلین حتی نبعث رسولا و بقیه آیاتی که در جلسات گذشته به آنها پرداختیم مؤید و مرشد به سوی قاعده قبل اقاب بلا بیان باشد، که در جایی که بیان نیست و توضیحی از طرف شارع نیامده است و مکلف مجتهد هم سعی و تلاشش رو برای یافتن بیان شرع انجام داده است، باید قائل شویم به عدم حرمت. به این وسیله قاعده کلی قبل اقاب بلا بیان مصادیق خودش را پیدا می کند، که آنجاست که باید در مراحل بعدی بحث ما اگر جایی اخباری آمد بیان داریم، ببینیم که آن بیان اخباری و بر بیان هست بر وجوب احتیاج یا بیان نیست، که انشاءالله خواهد آمد. این از آیه 145 از سوره انعام. دومین آیه‌ای که خوب است در این آیان بحث استدلال به آیات مورد توجه قرار بگیرد، همانطور که عرض کردم در صفحه 166 جلد 2 اجود و تغییرات که حضرت آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه مباحث اصولی استاد خودشون محقق بزرگوار خمینی رو به رشته تقریر در آوردن، یک عبارتی به این شکل آمده است که در بحث اصل اول دعوا و اشیا چیست؟ قائل به اصالت الهه بشویم یا قائل به اصالت الحر؟ این قائل به اصالت الاباحه یا اصالت الحرز چیزی جز همین مبحث ما نیست، که در شبهات تحریمیه وقتی شبهه قربت پیش آمد خاطر فقدان نس و نبودن بیان از طرف شاعر مقدس بعد الفحص و الیأس عن البیان وظیفه چیست؟ این تعبیر در این کتاب آمده است. دو نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول، یقیناً از شخصیتی مثل محقق نائمی رضوان الله تعالی علیه و عمار خویی رضوان الله تعالی علیه و عمار بعید است که کلمه احل لکم ما فی الارض جمیعا رو به عنوان آیه شریفه آورده باشه، چون در قرآن کریم تعبیر نیامده است احل لکم، در اون آیه شریفه آمده است که الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اینا اگرم این شکلی خواسته باشه که قوله توی نظیر قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا احله، به این بیان یقینا در نمشیار و بحث کتابت اشتباه شده است. اینا بعید است از شخصیتی مثل این به بزرگوار که بگوید نظیر قوله تعالی احل لکم ما فی الارض جمیعا. پس بنابراین در قرآن کریم احل لکم ما فی الارض جمیعا احل، یعنی فعل ماضی مجهول از باب افعال وجود ندارد. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این نکته دوم در باب اصالت الاباحه، اینکه اصل اولی در اشیاء حرمت است یا اباحه، می توانند کلمه احل لکم امن جمعان تفسیر خلق لکم باشد، احل لکم ما بلد جمعان. این لفظ به همین شکل در مقام تفسیر و تبیین خلق آمده است، خلق لکم ای احل، چون لام لکم یک لام انتفاع است، لام انتفاع وقتی شد خلق لکم یعنی آفریده است تا شما بهره ببرید. خب یک انسان در عالم شریعت نسبت به موجودات عالم کی بهره میبرد از اشیاء؟ وقتی که انتفاع محلل باشد، انتفاع حلال باشد. پس احل لکم ما فی الارض جمیعا، که اگر در این کتاب هم در این تغییرات هم از محقق خوبی از استادش نقل کرده باشد، احل میشود ترجمه خلق، خلق لکم ای احل لکم. خلق وقتی که با لام لام قرار میگیره و لام لام ارتفاع هست و معنای آیان است که آفریده است برای شما، این برای شما میشود انتفاع. انتفاع در فرضی معنا دارد که حلال باشد اشیاء، پس نتیجتا میشه احل لکم ما فی الارض، هر چیزی را که شما توجه کنید وجود پیدا کرده است استفاده از او حلاله. با این دو نکته میشود این آیه را هم یکی از آیات براعت شمرد، همونطور که مقبول دایلی نوشته به تقریر حضرت آیت الله العظماخویی، این آیه رو از ادله اصالت و اباحه براعت نام بردن است. احل لکم ما فی الارض جمیعا به شکل معلوم یا احل لکم، که البته کلمه احل یا احل خود لفظ قرآن نیست، ترجمه خلقه باشه، ترجمه خلقه به این شکل آمده است، آنچه در زمین هست اصل اولیش آن است که از او بهره ببرید. پس بنابراین اگر یک جایی شک کردید که این شیء حرام هست یا حرام نیست، یعنی در ما نفی شبهات بدویه تحریمیه شک کردید حرام هست یا حرام نیست، قاعده اول بر اساس قرآن کریم آن است که این انتفاع بردن و بهره بردن از این شیء حلال است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، احل لکم ما فی الارض جمیعا، احل لکم ما فی الارض جمیعا. با این بیانی که ذکر شد، این اتهام و بد قضاوت کردن بعضی از افراد نسبت به این دو شخصیتی که در تفسیر و بیان آیات شریفه قرآن از خیلی از افرادی که حتی تفسیر نوشتن قوی ترند، بود از بارد لاغوی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر البیان مشخص است. اگر این تفسیر به نهایت میرسید چندین مجدد بود و چقدر عمیق و دقیق قرآن تفسیر میشود. از حریم این دو شخصیت بعضی از کلمات در بعضی از نوشتجات ثابت شده است به دور است. زیرا این آیه هم که حال من خود آدرس آیه تو ذهنم نیست، الان اینجا انشاءالله نویسنده محترمی که این بحث رو تقریر خواهد کرد و نمیش آدرس آیه رو هم در متن خواهد آورد، در مورقی خواهد آورد انشاءالله. این آیه شریف هم میتواند در کنار آیاتی که قبل از ذکر کردیم یکی از ادله براعت باشه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عمده این که ما خلقه رو در اینجا به معنا فعلیت معنا دیم، این لکم هست که بعد آمده از خلق لکم، آفریده از برای شما، آفریده از برای شما در فرضی که این آفریده به نفع شماست، در مقام بهره‌وری شماست، به مصلحت در او هست. اگر چنین هست پس بنابراین اشکال نداره آیه شریفه رو وقتی میخوایم ترجمه کنیم و ازش استفاده کنیم، خلق لکم رو احل لکم معنا، یا اگر خواستیم نقل به معنا کنیم به شکل مجهول و نایه فاعلی آیه رو ترجمه کنیم و تفسیر کنیم، بگیم احل لکم جمیعا. با این دو آیه شریفهی که در کنار مسجد حضرت ابی عبدالله علیه السلام بنده در حجره ای هم نشستن که امر بزرگای الله ساخته بود، بایگانی هم اینجا جای خلوتی پیدا کردن که صدای بلند رو خیلی اذیت نکنه و بشه بحث رو گفت، به پایان میرسه بحث آیات شریفه قرآن. انشاءالله توفیقی باشد در جلسه بعدی که انشاءالله حضوری انجام خواهد گرفت، جلسه 87 فقه و اصول هر دو انجام شود و استفاده کرد و در بحث اصول هم وارد بحث سنت بشه. تا به اینجا استدلال کتاب الله العزیز توسط آیاتی بحث و توجه قرار گرفت، از این بعد وارد سنت بشیم تا ببینیم که قرائت در سنت چگونه قابل استفاده است. خداوند متعال در این بعد از ظهر جمعه روز ولادت حضرت سید صادقی در کنار مرقد حضرت علی عبدالله بهترین ها رو نصیب همه مؤمنان به ویژه طلاب علوم دین بفرماید انشاءالله، و زندگی ما در مسیر علم و دانش و تهذیب و توجه به ارزش‌های والای انسانی خودش هزینه کنه و مدیریت کند، عاقبت به خیری رو برای همه مقدر بفرماید و همه دوستان و رقبای الله عز اساتید و محترمین مختلفی که به این حقیر گفتن دعا کن، دعای این حقیر را در کنار این قبه نورانی حضرت ابی عبدالله دعا مستجاب است، تحت قبته مستجاب کنه و خیر دنیا و آخرت را به همه کرم بفرماید. ربنا الله و ایاکم لمغفرته و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. ما شاء الله نام لم يكن بيده الخير فهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنيابه از همه عرض میکنم کنار این مسجد نور، السلام علیکم و عم عبدالله و علی الارواح التي حلت بفدائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار ولا جمعه الله آخر الله و زهرتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين أبي الفاتح وعلى أخت الحسين زينب الكبرى رحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.